اون زود تعطیل کنم. بله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از بیماری ها بیماری بوتولیسم، بوتولیسم می باشد. بوتولیسم یک مسمومیت شدید کشنده است که در اثر مصرف غذاهای صنعتی، مخصوصا مصرف غذاهای کنسرو شده که فاسد هستند، ایجاد می شود. این بیماری ایجاد میشه به خاطر مصرف این کنسروهای فاسد. خدا خیر بده پلیس آگاهی و بهداشت و درمان رو. همین چند روز قبل ما اینا تو تلویزیون شنیدیم که بعضی جاها رو گرفتن، اینا ربای سال 1382 رو قطیاش عوض میکردن، مارک امسال میزدن به دست مردم میدن. اون انبار رو گرفتن، افراد خبیثشون هم گرفتن. اونا عبد پولن یا ما مردم مریضن. حالا پلیس آگاهی و بهداشت و درمان پیگیری کردن و خبیثا رو گرفتن. خب اونا دیگه باز عواقب اینه که نیدن که عبد پولن، اما اینایی که تو کارن میفهمن که این بیماری ها میاد. همین دو سه روز قبل اعلام کرد مؤمنان. خب این غذاهای صنعتی کنسرو شده و مانند اینا وقتی مونده میشه، فاسد میشه، تاریخ مصرفش میگذره، بیماری بوتولیسم ایجاد میکنه. این بیماری و مسمومیت ناشی از او توسط یک نوع باکتری به نام کلستریدیوم بوتولینوم، کلستریدیوم بوتولینیوم، بوتولینوم که در فضای فاقد هوا، علیکم السلام علیکم السلام، که در فضای فاقد هوا، فاقد هوا یعنی خلأ نسبی، در قوطی های کنسرو رشد کرده و ایجاد سم می کند. لذا مسمومیت ناشی از باکتری، این باکتری خاص، برای کسانی که کنسرو فاسد می خورند ایجاد می شود. چه نشانه هایی این بیماری بوتولیسم داره که مسمومیت نسبتا شدیده و ناشی از خوردن کنسروهای مونده و فاسد حاصل میشه؟ علائمش، علائم بوتولیسم: یک، سردرد. دو، ضعف. سه، یبوست. چهار، فلج عصبی، علیکم السلام، که باعث اختلال بینایی، اختلال تنفسی و اختلال در بلعیدن غذا می شود. نشانه های بیماری بوتولیسم معمولا 18 الی 36 ساعت بعد از مصرف غذای آلوده و فاسد، غذاهای صنعتی مثل کنسروهای فاسد شده و تاریخ مصرف گذشته پدیدار می شود. در 30% موارد این مسمومیت شدید منجر به مرگ مسموم می شود. چون تشخیص این بیماری به نوع طب بالینی و تشخیصی علیکم السلام دیر هنگام می باشد و فلج اعضای تنفسی می آورد. خوش آمدید. علیکم السلام. علیکم سلام. لذا از 100% بیماران بوتولیسم 30% اونها مرحوم میشن، چون این مسمومیت شدید کشنده رو تا بخوان تشخیص بدن ناشی از چیه یک کم زمان میبره. برای پیشگیری از بروز بیماری بوتولیسم باید از مصرف غذاهای صنعتی اجتناب کرد، از جمله کنسروها، و در صورت اضطرار در مصرف اینها باید به قوطی‌های کنسرو دقت نظر کرد. قوطی‌های کنسروی که باد کرده و دو طرفش یکم حالت تحدبی به خودش گرفته، این مشکوک به تکثیر باکتری خاصی هست که کلستریدیوم بوتولینوم می باشد. لذا از مصرف کنسروهای مشکوک و باد کرده بایستی اجتناب کرد، و همچنین کنسروهایی که تاریخ مصرفش نگذشته و چنین حالتی هم دو طرف قوطی کنسرو پیدا نکرده، بازم باید تمام کنسروها رو ولو تازه باشه به مدت 10 دقیقه در آب جوش بجوشونیم همین قوطی رو. قبل از مصرف تمام کنسروها باید اونها رو به مدت 10 دقیقه بجوشانیم تا اون باکتری در اثر حرارت از بین برود. اما مباحثمون مؤمنا در بحث این که دیروز کردیم که شخص منتظر بایستی انتظار واقعیشو نسبت به منجی واقعی که امام زمانه نشون بده تو عمل. این بوتولیسم بود، مسمومیت ناشی از کنسروهای فاسد شده.
بله. اسمش بوتولیسم.
بله بله. اما مباحثمون در عقاید و اخلاق و تربیت صحیح و انتظار صحیح اینه که شخصی که منتظر واقعی مولا صاحب زمانه باید تو عمل نشون بده آمادگی خودش رو. خب زمینهای فرهنگی میخواد، زمینهای علمی میخواد، زمینهای کاری هم میخواد. حالا یکی از زمینهای کاری مثلا چیه؟ فن صحیح داشتن، تجارت صحیح داشتن، این از وظائفش چیست؟ اگر بخواد نبض بازار تو مشتش باشه یا اقتصاد منطقه و جهان رو تو مشت بگیره، چرا غرب و شرق اقتصاد جهانی و منطقه ای رو ببلعند و یا چین فعلی بخواد قلمبه اقتصاد دنیا رو ببلعه، آسیا و آسیا جنوب شرقی و آفریقا که بماند، آنان در صدد بلعیدن اقتصاد بلوک غربه، چه اروپای غربی، چه کانادا، چه آمریکا. حالا شیعه که حرف از اقتصاد اسلامی میزنه، حرف از بانکداری بدون ربا میزنه، حرف از آسیان میزنه، حرف از گروه های اقتصادی کلان میزنه، باید بیای تو میدون، وظیفته، باید بیای تو میدون، باید اون دارایی خودتو هم بسته‌بندی صحیح کنی، کالاهاتو هم توزیع صحیح کنی، هم تقاضای جهانی بدونی چیه که ضریب تولیدت افت نکنه و گسترده بشه. این طور نباشه که ما اولین تولید کننده مثلا زعفران جهانیم ولی بیشترین توزیع کننده رو اسپانیا انجام بده، مثلا تولید نداره اما او تو سطح جهان مطرح باشه، این به ضررش چیه؟ وقتی که مثلا 60 تن 80 تن بود تولید زعفران در کل ایران ولی همکنون 6000 تنه، چرا باید دشمنان فلعی بخرن بعد برن تو بسته‌بندی شیک کنن به کل دنیا عرضه کنن با مارک خودشون؟ حمالیش از ما، سودش از دشمنا، خلاف انتظار. تو روایات شیعه میگه آقا باید تجارت صحیح بلد باشی و تجارت صحیح انجام بدی، باید اگر فنون بلد نیستی فنون یاد بگیری، یعنی علوم پایه فنی، حرف فنی کاربردی، اینم یکی از وظایفونه. از کجا میگی؟ حالا میخوام روایات رو ستون بخونم. مثلا روایت اول که بحث تجارت کردم مؤمنان، یه روایت طولانی تا میرسه اینجا، تعرضوا للتجارت خودتون رو عرضه کنید و تمام توان و سرمایتون رو به نوع مدیریت متمرکز عرضه کنید برای تجارت، چه در سوق المسلمین، چه در تجارت داخلی، چه در منطقه‌ای، چه در جهانی. لتجارت دیگه الفلامش جنسه، انواع تجارت. خب فإن فیها، تحقیقا در این تجارت که به نحو صحیح شرکت کردین، غنا لکم شما رو بی‌نیاز میکنه که گدا صفت باشید و دستتون به غرب و شرق دراز باشه برای گرفتن وام جهانی از بانک جهانی. میگه گدای غرب و شرق نباش، تجارت صحیح کن. فإن فیها غنا لکم عما فی عید الناس. خب این تیکه اول، تعرضوا للتجاره، فإن فیها، از کتب اربعه شیعه، من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، جلد 3 صفحه 193 حدیث 3723. این من لا یحضره الفقیه چاپ مدرسین قوم ها، چاپ دارالعزوه لبنان هم داریم. بعضی کتابا مؤمنا به جای کلمه لتجاره کلمه لتجارات داره، جمع محلا بر افلام جنس دیگه، عام استیعابی، عام شمولی. اونجا هم مؤمن در کتاب الحیات مال محمود حکیمی علیکم السلام، الحیات مترجم مال مرحوم احمد آرام که بیشترین کتابای علمی و زمانشا ایشون ترجمه میکرد، خدا رحمتش کنه، مرحوم شده. الحیات مترجم به احمد آرام، جلد 3 صفحه 209 این لتجارات داره، و جلد 5 صفحه 554. و همچنین تا اینجا که خوندم، تعرضوا للتجاره فان فیها غنا لكم اما فی عید الناس تا اینجا در کتاب خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 621 داره. حالا دنباله روایت و ان الله عز و جل يحب المحترف الامين المحترف وحجيمي تد و نقطه، یعنی صاحب حرفه یه فنی بلد باشی. ان الله و ان الله عز و جل يحب المحترف الامين، خدای متعال تأکیدا و تحقیقا دوست داره کسی که صاحب حرفه باشه و درست کار باشه، امین باشه. کار که بهش رجوع کردن، محول کردن، کار رو سرهمبندی نکنه، کار رو به درستی انجام بده و محکم کاری کنه. قطعه چند بار مصرف رو نمیدونم میلنگ جوشی رو به جای میلنگ نو جا نزنه، چون مردم عادی که نمیاد پوسته موتور کنار بزنه میلنگ چیکار کرده، یا یاتقان دست دوم یا بربرینگی که ساج میتونم چینه چنانه و از هم نه، اما کار میخوای درست انجام بده، درست انجام بده، نه ابراز یک حرفه ای کن ولی هیچ وقت از عمرت شاگردی تو اون حرفه نکردی. نمیشه، آدم باید بخشی از عمر شاگرد باشه، درستم شاگردی کنه که بعدن که ابزار کار اومد تو دستش درست استادی کنه، نه اینکه تقیب توقی بخوره یه ارثی از باباش بهش برسه که یه آدم خیری رحمش بیاد یکم ابزار در اختیارش بذاره یه هنجا سرهمبندی کنه. این مسخره بازیه که الان مد شده، یه بار، دو بار، ده بار دیگه مشتری عاقل دیگه بهت رجوع نمی کنه، وقت ورشکست می کنه. اما اگر ابزار کار درست داشته باشی، قبلش هم درست شاگردی کردی علیکم السلام، و از کارت هم ندزدی، هنگامی که داری کار میکنی محکم کاری کنی، همیشه مشتریات بیشتر میشه، هیچ وقت مشتریات نمیپرن و خدا هم دوستت داره. ان الله عز و جل يحب المحترف الامين. این چند تا سند داره مؤمنا. بعد یکیش الحیات، مترجم احمد آرام، جلد 5 صفحه 590. یکیش تحریر المواعظ العددیه، مال آیت الله مشکینی مرحوم رئیس مجلس خبرگان، صفحه 716 حدیث 182. با سیدی نور 2 جامع الاحادیث که بگردی 5 سند دیگه هم داره. یکیش وسائل و شیعه، جلد طبع آل البیت، جلد 17 صفحه 12، حدیث 21853. یکی بحار، جلد 10 چاپ بیروتی جدید، صفحه 100. یکی بحار، جلد 100، جلد 100 صفحه 96 حدیث 21. یکی دیگه کافی شیخ کلینی، جلد 5 صفحه 149 حدیث 9. یکی هم الفقیه، جلد 3 صفحه 193 حدیث 3723. پس دیدیم مؤمنا تجارت صحیح، علم به تجارت صحیح در سوق مسلمین، در سوق غیر مسلمین، تجارت داخلی، تجارت منطقی، تجارت جهانی، همه اینا دیگه همون وظیفه شرعی ما. مطلب بعدی مؤمنا همین تیکه رو داره، همین تیکه اول رو داره. تعرضوا، تعرضوا لما عند الله فإن فيه غنى اما فی عید الناس. این روایت میخواد بگه حریص نباش، چشمت هم به مال این و اون نباشه. ببین چشترانی دو جوره، یه با چشترانی میکنه به ناموسای مردم، از دختر و زن، با شوهر و بی شوهر، این فکر متمرکزت از بین میره، اختلال ذهنی میگیری، تمرکز فکر نداری، استعداد و خلاقیت هم افت میکنه، ضریب شهوت بی جا هم میره بالا، ضریب تورم در پروستات هم میره بالا، بیماری های دیگه هم میاره. پس یک بار بحث چشترانی نسبت به نامحرمه، از فامیل و غیر فامیل، با شوهر و بی شوهر. یه بار دیگه میگیم چشمت به این و اون نباشه، یعنی به مال و دارایی این و اون، سرمایه این و اون، بلکه به اون غنی به ذات باشه، که هر کسی هر چی سرمایه داره از جمله خودت، خدا بهت داده. پس به منبع سرمایه توکل کن و از او انتظار تفضل داشته باش، نه اینکه چشمت به سرمایه و این و اون باشه، هی بری پیش هر کسی یه زار بزنی خودتو خار کنی. خدا به مؤمن عزت داده، آبرو داده، حرمتت از حرمت کعبه بالاتره. اینجا معلوم شد این روایت چی میخوام بگم؟ تعرضو لما عند الله، خودتون عرضه کنید بر آنچه که نزد خدا هست، از همه سرمایه ها، منبع سرمایه خداست. مثلا یکی از سرمایه‌هایی که آنان داری چیه؟ عافیت. یکی دیگه از سرمایه‌ها چیه؟ امنیت. یکی دیگه از سرمایه که داری چیه؟ حافظه. یکی از سرمایه دیگه داری اصل فکره، اصل عقله، اصل شعوره، اصل درکه، اصل وجدان، اصل انصاف، اصل اراده. همچه ادامه بده، یکی دوتا نیست که هم. بعد هر کدوم از اینایی که گفتم جای مختلف بدن همینه. پس این سرمایه هایی که خدا به داده بدون اینکه طلب کنی، حالا برای ازدیاد سرمایه های وجودیت و استمرار او خدا رو باید ول کنی، پیش این و اون زار بزنی، حماقته. این مریضیه، بیماری قفلت و جهل به منبع سرمایه است. حالا اینجا معصوم من شما رو موعظه میکنه. این روایتی که خوندم در تحف العقول حسن ابن شعبت الحرانی از علمای قرن هفتم، آخر صفحه 111 میگه تعرضوا لما عند الله عز وجل فان فيه غنى عما في ايد الناس. بعد میگه و ان الله يحب المحترف الامين، خدا صاحب حرفه درستکار هم دوست داره. از این سرمایات حسن استفاده کن، به کارش بگیر، به نوع علوم پایه و فنی. مطلب بعدی، بر کارهای بد و ناشایست اقدام نکن. با هم تیپ باندی و گاوبندی و تعاون بر فسق و فجور عمل نکن. یعنی حواست به این آیه قرآن باشه، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، بر گناه با همدیگه تعاون نکنه، بر ستم به یک دیگر و دیگران با همدیگر تعاونی نداشته باشین، بلکه تعاونتون در بر و تقوا باشه. به این تیکه آیه قرآن هم نگاه کن و عمل کن، تعاونوا على البر و تقوا. اگر مسلمانان بالاخص محبین اهل بیت، علل خصوص دانشیان و طلاب عزیز، تعاون بر بر و تقوا داشته باشن، اثر وضعیش اینه که دائما در عزتی پیش دوست و دشمن. و کجا میگم بفهم؟ و این روایت طولانی، حالا این تیکه وسط روایت مباحث خود. و تعاونو لتشملهم العزتو، و تعاونو لتشملهم، حالا وصفش کن با اون، لتشملهم العزتو. تعاون بر چی ها؟ الفلام معهود ذهنی، یعنی تعاون بر بر و تقوا. تعاون بر بر و تقوا شمول میگیره فراگیر همه افراد تعاونی العزتو، عزت ابتدایی که بمونه، عزت استمراری برای تمام افراد تعاونی میاره در بر و تقوا. این از کجا میگه همجون؟ وسط یک روایت طولانیه ها، این تیکش مباحثه بود آوردن. بحار علامه مجلسی جلد 75 صفحه 237 و تحف العقول صفحه 322، همین دوتا سند داشت. مطلب بعدی، گفتیم خودتونو عرضه کنید بر خدا، عرضه کنید بر تجارت صحیح، عرضه کنید بر تعاونی صحیح. یکم توضیح دارم، اما هیچ وقت خودتون رو عرضه نکنید بر مقت خدا، بر سخط خدا، بر غضب خدا، بر عذاب خدا. عددی نیستی، همون آسمان ها با همه مراتبش، زمین ها با همه لایه هاش، عرضه عرض اندام در مقابل خدا ندارن که فیگور بگیرن بخوان تخطی کنن. حالا تو یه علف بچه چارمسقالیه، چارمسقال رست، میخوای فیگور بگیری جلوی خدا دلخ کنی؟ پس هیچ وقت خودتو عرضه بر مقت و سخط و عذاب خدا نکن، قلدری جلوی خدا نکن، گناه عمدی نکن، تکرار گناه نکن، طغیان نکن. اینه من نمیگم، داره معصوم میفرماید. باز این طولانی مؤمن ها، چند تا نقطه بذاریم، حالا این تیکه مباحثم. فلا تعرضو، فلا تعرضو لمقت الله، با قاف ت دو نقطه، فلا تعرضو لمقت الله ولا تفرو من الموت. از مرگ نمیخواد فرار کنی، هر جا باشی مرگ به سراغت میاد. گوینده و این کنتم فی بروج مشیده یدرککم الموت، حتی اگر در خونه های چند جداره ضد بمب اتمی ها، این فیگورا میگرن الیزابت انگلیس، خونه های چند لایه چند جداره ضد بمب اتمی، اگر لندن مثلا بمباران اتمی کنن، این کاخ الیزابت افراد توش خراب نمیشه، آشلاش میشه کاخ، اما اتاق مخصوص شعاع اتمی اونا رو نمیگیره. فولادای خاصیت با چه قطر. حالا میخواستم آیه قرآن رو ستون خونده
من میجونه، میگه یحصل ان ماله اخلده،
احسن آفرین،
خیال میکنه ثروت من میشه دیگه نمیمیره،
احسن، بله
ثروت من میشه،
بله بله، مثل قارون خبیث این حرفا، بحانه که ثروت هم نجات بخش انسان نی. حالا اونجا تو قرآن تو سوره زاریات میگه میخوای فرار کنی، فرار جهتش به طرف خدا باشه، ففر رو الالله، به طرف خدا فرار کن از بدی ها، پلشتی ها، فسق و فجور ها، گناه ها، نه اینکه از خدا و خوبی ها فرار کنه به طرف بدی ها، حماقت. حالا این روایتی که خوندم برای شما مؤمنا، سند زیاد داره، یادداشت کن همین کلمایی که گفتم، فلا تعرضوا لمقت الله ولا تفروا من الموت. اشی استانی مطلبه، یکی کافی شیخ کلینی جلد 5 صفحه 39 حدیث 4 مستدرک محدث نوری جلد 11 صفحه 84 حدیث 8 خط تیره 1480 بحار جلد 32 صفحه 562 حدیث 468 و صفحه 567 بحار جلد 32 صفحه 566 حدیث 471 ارشاد شیخ مفید جلد یک صفحه 265 وقعت صفین واقعی صفین، وقعت صفین اسم کتاب، کتابای قدیمه، صفحه 235 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید سنی معتزلی، جلد 5 صفحه 187. پس هیچ وقت خودتو عرضه نکن بر عذاب و سخط و مقت الهی، چون عددی نیستی، اما کن فیکون میشی. حالا چیکار کن؟ زرنگ باش، خودتو عرضه کن در نسیم الهی، رحمت الهی، تفضل الهی، زرنگ باش. این از کجا میگی؟ اینم یاد داشت بفهمی عمو جان. وسط یک روایت طولانی چند تا نقطه بذاریم. تعرضو لرحمت الله، خودتون رو عرضه کنید در مسیر رحمت الهی. بما امرکم بهی من طاعته، بما امرکم بهی من طاعته. باز چند تا نقطه بذاریم، این تکه شاید مثال. این در کتاب مجموعه تو ورام ابن ابی فراس باستین، ابی فراس، جلد 2 صفحه 120. این از کتاب‌های مرجع شیخ العاملی در وسائل شیعه و بقیه کتاباش، مجموعه ورام. مطلب بعدی، حالا که خودت میخوای عرضه کنی در مسیر رحمت الهی که تفضل ویژش شامل حال من و شما بشه، پس باید ذکر خدا رو زیاد بگی و دائم الذکر باشی و خودتو عرضه کنی بر ثواب الهی و همچنین بازگشت به دستورات الهی. و بعضی وقتا که قصور کردی، جهل قاصر بوده یا مقصر بودی، اینجا باید گریه کنی بعد از توبه، یعنی انابه داشته باشی. وظیفت از کجا میگم این حرفا رو؟ باز یاد داشت بفرمایید مؤمن. چند تا نقطه بزنید، ایتیکه روایت مرادم. فاکثروا ذکر الله و تعرضوا لثوابه بالتوبه والانابه والتضرع والخضوع فانه يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الرحيم الودود. بعضی قسمتاش هم از آیات قرآن معصوم استنباط کرده، استخراج کرده، استفاده کرده. حالا این 4 تا سند یاد داشت بفرمایید. یکی کتاب نهج الخطابه، نهج الخطابه صفحه 328، علیکم السلام. یکی کتاب مستدرک جلد 6 صفحه 158، یکی کتاب بحار جلد 88 صفحه 99 حدیث 4، یکی کتاب مصباح المتهجد ما شیخ طوسیه، این فقیه شیعه مؤسس حوزه علمیه مشهد و نجف اشرف، فقیه محدث، حالا کتابم در عرفان شیعه و ادعیه و سحر اینها داره، اینه مصباح المتهجد صفحه 662. روایت بعدی، تمام روایت قبلی رو به اضافه باز مطلب داره و اون چیه؟ وسط یک روایت. چند تا نقطه بدونیم، تون میخونم بعد آدرسش بنویسین بعد خودتون یادداشت کنید. فعلیکم به تقوی الله وحده و انهاکم عن سخط الله فلا تعرضوا له، خودتون عرضه بر سخط نکنید. ولا تضيعوا امري، امر خدا رو ضایع نکنید، گوش به فرمان باشید، تا فرمان خدا رسید انجام بدید. و رد الحق الى اهله، حق رو به حقدار برگردونید. حکومت بر جوامع کل دنیا به حکم اولیه اسلام حق معصومه، باید در این راستا تلاش کنید که حق رو به حقدار برگردونید. مثل این که امام صادق تلاش میکرد، مثل این که همه مجتهدین صالح دارن تلاش میکنن، حتی امام خمینی، حتی رهبر معظم انقلاب. و رد الحق الى اهله و اتبعوا سنت نبیکم صلی الله علیه و آله و سلم و سنتی من بعده. فرمایش امیر المؤمنین ها، سنت امیر المؤمنین از بعد رسول خدا هم، سنت امیر المؤمنین هم رعایت کن و عمل کن. در نبرد با ناکسین و مارقین و قاستین هم. یعنی توی فراز و نشیب های زندگی وابسته و دل سپرده به غرب و شرق یا خیالات واهی خود و دیگران نشو. و انکم ان خالفتمونی خالفتم نبیکم، اگر تو عمل مخالفت با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ورزید، مخالفت با سنت رسول الله ورزیده ای. حالا این ادامه داره، من یه تیقه گلچین کردم، دو تا سنداشو بنویسیم. مؤمنا بحار جلد 31 صفحه 382، ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 262. یک روایت دیگر هست میگه آقا حالا که مؤمن هستی، مؤمنم نیت خیر داره، فعل خیرم ازت سر میزنه گاهگاهی، تصمیم جدی بگیر که طول عمر و روزگارت همیشه ازت فعل خیر سر بزنه با پشتوانه نیت خیر، هیچ وقت نیت شر و فعل شر ازت سر نزن. همیشه هم خودت رو که در مسیر رحمت خدا قرار دادی، در مسیر نفخه و نسیم‌های بهاری خاصی که در مواقع خاص به افراد خاص می شود، خودت رو هم قرار بده. مثل اوقات صلات‌های یومیه، مثل سحرها، مثل هنگامی که پدر مادرت داره برات دعای خیر میکنه، یا یه مجتهد صالحی که داره برات دعای خیر میکنه، اونها همه مسیرها و جایگاه‌های نسیم و لطف و نفحه رحمت خداست. حالا اینا رو از رو بخونم واسهتون. اطلبوا الخير، اطلبوا الخير دهركم. بعضی روایات به جای اطلبوا التمسوا، التمسوا التماس کن از خدا، التماس کن که خیر در کل عمرت ازت سر بزن. و تعرضوا لنفحات رحمت الله. بعضی روایات قبل از و تعرضوا این جمله رو داره، و توسموا به ما استطعتم، التمسوا الخير دهركم و توسموا به ما استطعتم. حالا دنباله روایت، فإن لله نفحات. بعضی روایات داره فإن لله ذخائر، گنجینه های. حالا چه ذخائر، چه نفحات، چی من رحمته یصیب بها، به این ذخائر، به این نفحات، من یشاء من عباده، اول باید توجه داشته باشی که نقص داری، عیب داری، جهل داری، گاهی حواس پرتی، گاهی غلبه احساسات کاذبه به نوع شهوت باطل یا غضب بیجا. همینجور ادامه بده، اول علم پیدا کن که نقص داری، بعد توجه داشته باش به این که خدا همه کاره هست، قدرت داره، ید الله فوق ایدی هم. بعد توجه داشته باش که خدا رحمت و لطف ویژه میکنه به بعض بندگان، بعد عاجزانه ملتمسانه از خدا بخوا که به تو هم لطف ویژه کنه. گرفتین مؤمنا چی شد؟ در مسیر این نسیم ها و نفحا و ذخایر الهی قرار بگیری، دنیا و آخرتت آباد میشه. حالا این کلماتی که گفتم، خب چند تا سند داره، سنداش یادداشت کنین. یکی شهاب الاخبار، یادتونه یه بار بحث نجوم کردم، بحث شهابوار و شهاب و شهاب سنگ و اینا. حالا دارم بحثای عرفان شیعه از رو روایات شیعه یه مختصر اوستون گفتم. حالا کتاب شهاب الاخبار صفحه 318 حدیث 506 و کتاب تحریر المواعظ العددیه صفحه 49 و کتاب مجموعه ورام جلد 1 صفحه 10. این سه کلمه‌ای که به جای اون کلمات گفتم، التمسو و توسمو بهی مستطعتون و زخائره، این از کتاب مجموعه ورام بود. حالا مباحثه رو آسان تر کنم و در ضمنم فرمایشات آیت الله عظما بهجت علی الله مقامه و فرمایش آیت الله ری شهری حفظ الله هم تصور کنی، حالا تو این قالب مطلب رو میریزیم، چون بحث اینجا بحث دائم و ذکرم بود که خوندیم. فاکثروا ذکر الله، یادتونه باز چهار سند توضیح داده. از فرمایشات آیت الله عظما بهجت، تداوم ذکر معرفت شهودی می آورد و دائم الذکر بودن مشکل نیست. ذکر دائم علم به فقر ذاتی خود ذاکر می آورد و درخواست الهام ذکر از خدا می کند. این التمسو الخیر دهرکم، یکی از خیران چیه؟ نیت ذکر داشتن و ذکر شرعی و دائم ذکر بودن. اینا رو من با روایات دارم توضیح میدم، فرمایشات معظم الله و در ضمنم فرمایشات آیت الله ری شهری هم در ضمنش دارم، این تیکه آخر میگم. و درخواست الهام ذکر از خدا نماید که این نورانیت ذکر در او خاموش نشود و اهمیت نماز اول وقت تداوم ذکر است، زیرا درستی نماز سبب درستی بقیه اعمال است. لذا در بقول آیت الله ری شهری، لذا در خطبه امام علی علیه السلام به محمد حنفیه، واعلم ان کل شیء تبع لصلاتک، بقیه اعمال صالح و کارهای خیرت همه تابع نمازیه که خوندی. لذا نماز معیار ملاک، ان قبلت قبلت ما سواها، واسه تو روایات شیعه داری. زیرا نماز کاملترین ذکر خداست. این اصطلاح آیت الله ری شهری، نماز بالاترین ذکر خداست، اصطلاح امام خمینی، به دلیل الصلاة من شرائع الدین و مرضات الرب و هی منهاج الانبیاء و للمصلی حب الملائکه. ملائکه الهی دوستش دارن کسی که نماز میخونه، نماز شرعی میخونه، و هدن و ایمانن و نور المعرفه. ببین نور المعرفه یعنی معرفت شهودی میاره، تداوم ذکر معرفت شهودی میاره. نماز یومیه 5 وقت، هر روز هم نماز یومیه میخونیم به خاطر این که به معرفت شهودی برسیم. زیایی گوید از حرفان بفهمین که دارم یه مطلبی حاشیه میزنم، بزرگوارانی که فرمودن بالاترین و کاملترین، دارم یه حاشیه میزنم که فرمایشاتشون درسته ولی به نسبه از اون بالاتر هست. زیایی گوید از نماز بالاتر، نمازتو باید بخونی، شخص ممیز و بالغ و هوشیار باید نماز یومیشه بخونه، همیخواد مؤمن باشه باید نافله های یومیشه بخونه تا بشه مؤمن بالفعل، اون ردخور نداره بایدم بخونه. با توجه حالا از نماز بالاتر، همین نمازی که معیار بود، شاخص بود، میزان قبولی بقیه اعمال صالح و خیر بود، خود این نماز رو باید چی قبول کنه؟ باید اعتقاد به ولایت معصومین داشته باشه تا نمازت قبول بشه، اگر نه این نماز قبول نیست. رضا زیایی گوید و از نماز بالاتر اعتقاد به ولایت 14 معصومه و ذکر ولایت 14 معصوم، یعنی بیان مناقب و فضائل ایشان، زیرا که 14 معصوم اسوه ما هستند و اسوه همه امت اسلامی رسول الله. پس با ذکر این معصومین به ذکر الله می رسید. لذا امام صادق علیه السلام در کتاب ابواب فعل معروف در وسائل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 11 و چاپ آل البیت جلد 16 می فرماید ذکرنا ذکر الله، ذکر ما 14 معصوم ذکر خداست، چون از طریق ولایت اعمال صالح و کارهای حسنه و افعال خیرت قبوله، بی ولایت هیچ عملی قبول نیست چون وصل به خدا نیست. این هم مؤمنا یه نکته‌ای بود که در پایان گفتیم، انشاءالله بقیه مباحثه ها فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.